بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رأی‌گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه کره شمالی به روز شنبه موکول شد. در درگیری میان اعضای فتح و حماس یک فلسطینی کشته و 50 نفر زخمی شدند. و فرمانده ارتش بریتانیا میگوید از سخنان او در مورد خروج نیروهای آن کشور از عراق برداشت نادرست شده است. ساعت 10 با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین با شما خواهم بود در 15 دقیقه برنامه خبری جاری با خبرها و گزارش‌ها. رأی‌گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره کره شمالی به روز شنبه موکول شد. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه گفت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کردند در مورد قطعنامه علیه پیونگیانگ روز شنبه رأی‌گیری صورت گیرد. جان بولتون پس از دیدار با 14 عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز جمعه به خبرنگاران گفت تا زمان رأی‌گیری ممکن است تغییراتی در متن قطعنامه صورت گیرد. ایالات متحده به منظور جلب حمایت چین و روسیه از متن قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه کره شمالی، ماده مربوط به تهدید نظامی پیونگیانگ را از متن قطعنامه حذف کرده و برای تنبیه کره شمالی از نیروی نظامی استفاده نخواهد کرد. واشنگتن روز پنجشنبه متن قطعنامه در واکنش به ادعای آزمایش هسته‌ای از سوی کره شمالی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد، اما در پی مخالفت چین و روسیه تغییراتی در متن قطعنامه ایجاد شد. چین و روسیه با اعمال هر گونه عملیات نظامی علیه کره شمالی مخالفند و میگویند بحران هسته‌ای کره شمالی باید از راه گفتگو حل شود. و پریچهر فرزام از کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گزارش دارد، در همین رابطه با هم میشنویم.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید قطعنامه اعمال انواعی از تحریم‌ها علیه کره شمالی طی 24 تا 48 ساعت آینده در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب خواهد رسید. به همین مناسبت کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه هفته آینده به منطقه سفر خواهد کرد. وی در این سفر به شهرهای توکیو، سئول و پکن می رود تا بر چگونگی اعمال تحریم ها با متحدان آمریکا در منطقه یعنی کره جنوبی، ژاپن و چین به مذاکره بپردازد. این مذاکرات که قرار است به طور فشرده‌ای صورت گیرد، اعمال تحریم ها را از زوایای گوناگون و چگونگی همکاری ها و هماهنگی ها را مد نظر قرار خواهد داد. هنوز مشخص نشده است که آیا کشورهای دیگری نیز در این مذاکرات حضور خواهند داشت یا نه. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه این وزارتخانه گفت علاوه بر گفتگوهای در زمینه امنیت منطقه، مسئله عدم تکثیر سلاح‌های اتمی در این مذاکرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این حال شان مکرمک باز هم بر این مسئله تاکید کرد که از دید ما مکانیسم مذاکرات گروه 6 هنوز زنده و پابرجاست و در صورتی که کره شمالی با توجه به شرایط موجود و قطعنامه شورای امنیت بخواهد در رفتارها و محاسبات خود تجدید نظر کند و به گفتگوها بازگردد، میتوان گفتگوهای ششگانه برا از سر گرفت. از شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میپرسم پس از ملاقات فرستاده ارشد دولت چین در کاخ سفید با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا، ایالات متحده قبول کرد زبان پیشنهادی خود را در قطعنامه کره شمالی به شورای امنیت ملایم و از اشاره به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در آن صرف نظر کند؟ آیا می توان گفت که نوعی معامله یا بدبستان در این مذاکرات صورت گرفته است؟ به عبارت دیگر آمریکا قبول کرده نظر چین را در قطعنامه پیشنهادی خود برای کره شمالی رعایت کند و در مقابل چین نظر آمریکا را درباره قطعنامه‌ای که قرار است برای اعمال تحریم علیه ایران به شورای بپذیرد. شان مکرمک در پاسخ من میگوید نه، نمیتوان گفت در این باره بدبستانی شده است. با توجه به اینکه هنوز صحبت درباره چگونگی و صحت و سقم آزمایش اتمی کره شمالی مطرح است، از شان مکرمک میپرسم سازمان پیمان جامع منع آزمایش‌های اتمی یا CTBTO وابسته به سازمان ملل متحد گزارش‌های خود را درباره هر نوع آزمایش اتمی در جهان مستقیماً برای شما ارسال می‌کند. آیا تا به حال درباره آزمایش اتمی کره شمالی گزارشی از این سازمان دریافت داشته اید؟ شان مکرمک در پاسخ من می‌گوید ما هنوز گزارشی دریافت نکرده‌ایم. در حال حاضر کارشناسان و افراد اطلاعاتی ما تمام داده‌های لازم را جمع‌آوری می‌کنند تا بتوانند گزارش آزمایش اتمی کره شمالی را ارائه کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید به هر حال آزمایش در هر حدی که بوده است در تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره تأثیری نخواهد داشت. ما البته میدانیم که یک انفجاری صورت گرفته. چه نوع انفجاری هنوز آن را نمیدانیم. اما واقعیت این است که به هر حال تهدیدی بوده است. تهدیدی با توجه به سابقه و طبیعت رژیم. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز دوشنبه خود پس از اعلام کره شمالی به آزمایش اتمی گفت ما هنوز نمی‌دانیم این آزمایش صورت گرفته یا نه، اما اظهار آن خود تهدیدی برای ثبات و امنیت جهان است و به همین جهت باید با آن روبرو شد. پریچهر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
بابنی نماینده جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان کنگره روز جمعه به رشوه‌گیری اعتراف کرد و به همین جهت باید از مقام خود به عنوان عضو کنگره کنارگیری کند. این نماینده مجلس پیش از انقلاب ایران در سپاه صلح در ایران خدمت می‌کرده و با زبان فارسی آشنایی دارد. همکارم مهتاب فرید گزارشی دارد در این باره.
به دنبال رسوایی مارک فولی، نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان، به خاطر نامه‌نگاری‌های غیر اخلاقی از طریق اینترنت با نوجوانان، روز جمعه نماینده دیگری از حزب جمهوری خواه موقعیت حزب جمهوری خواه را در انتخابات میان دوره 2006 به خطر انداخت. باب نی نماینده مجلس نمایندگان که برای 6 دوره یعنی 12 سال در مجلس خدمت کرده است، روز جمعه در دادگاه واشنگتن به رشوه گرفتن اعتراف کرد. آقای نی اعتراف کرد که او از قدرت خود در کنگره در ازای دریافت پول، هدیه‌های گران قیمت و مسافرت‌های تجملی سوء استفاده کرده است. بابنه یکی از طرفداران پروپا قرص ایجاد رابطه میان ایران و آمریکا بود و در مصاحبه‌ای که قبل از جنجال‌های قانونی با رادیو فردا انجام داده بود، نظر خود را درباره رابطه ایران و آمریکا چنین گفت: It's time that we have
government-to-government communication. حالا دیگر وقت گفتگوی دولت با دولت است.
آقای نی باور داشت که گناه هم از ایران است هم از آمریکا. Sayings of, you know, of the great Satan from Iran from
different sectors. There's been our axis of evil comment. در محافل گوناگون در ایران از شیطان بزرگ حرف می‌زنند. ما هم اینجا از محور شرارت گفته‌ایم.
تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در جلسه مطبوعاتی روز جمعه گفت کاری که آقای نی کرده است نمایانگر مواضع جمهوری‌خواه نیست، بلکه به شخص او مربوط می‌شود. و او باید کناره گیری کند. آقای نی که آشنایی به زبان فارسی دارد در افتتاحیه برنامه رادیو فردا 4 سال پیش به زبان فارسی صحبت کرد.
در اینجا باید بگویم ما به آنچه که مردم میخواهند احترام میگذاریم.
آقای نی 52 ساله ممکن است به مدت 10 سال محکوم به زندان و $500,000 جریمه نقدی شود.
مهتاب فرید گزارش می‌داد. به ادامه خبرها می‌پردازیم. در درگیری میان اعضای حزب فتح و جنبش حماس 1 فلسطینی کشته و 50 فلسطینی زخمی شدند. درگیری میان مردان مسلح عضو حزب فتح و جنبش حماس در روز جمعه و در پی کشته شدن یکی از رهبران حماس آغاز شد. حماس همچنین اعضای فتح را به ربودن دو عضو خود متهم می‌کند. اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی می‌گوید ما به جلوگیری از وقوع یک جنگ داخلی متعهدیم. فتح نیز خواهان توقف خشونت‌های داخلی شده است. در حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه 4 فلسطینی کشته شدند. 3 نفر از کشته شدگان از اعضای حماسند. ارتش اسرائیل میگوید حمله موشکی اسرائیل به شمال نوار غزه در روز جمعه در واکنش به حمله موشکی حماس به سرزمین اسرائیل بوده. سخنگوی حماس در واکنش به حمله اسرائیل به غزه میگوید اسرائیلی‌ها موفق به یافتن سرباز ربوده شده خود نخواهند شد. اسرائیل میگوید تا زمان پیدا شدن سربازش به حمله‌های خود به حماس ادامه خواهد داد.
در قلمرو ادب
و
برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
روز جمعه جسد 14 کارگر ساختمانی با دست و پای بسته و گلوی بریده در یک منطقه روستایی 40 کیلومتری بغداد پیدا شد. پلیس بغداد میگوید این 14 نفر از 17 کارگری بودند که روز پنجشنبه بعد از ترک محل کارشان روبوده شدند. جسدهای آنها در یک منطقه سنی نشین در استان صلاح الدین پیدا شده، اما بیشتر قربانیان از شهر شیعه نشین بلد هستند. کشتارهای فرقی به خصوص پس از بمبگذاری اماکن مقدس در شهر سامره در ماه فوریه سال جاری افزایش یافته و سبب شده روزانه هزاران عراقی خانه‌های خود را ترک کنند و شماری قابل توجه از پناهندگان عراقی سالهای قبل که با سقوط صدام حسین در فکر بازگشت به کشورشان بودند منصرف شوند. در این زمینه به گزارشی گوش میکنیم از مریم احمدی.
کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید سال گذشته و در پی اولین انتخابات پس از جنگ در عراق در ژانویه سال 2005 500,000 عراقی پناهنده به کشورشان بازگشتند، اما این رقم اکنون به 1,000 نفر رسیده است. ران ردموند، سخنگوی کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با اعلام این خبر در کنفرانس مطبوعاتی ژنو گفت بسیاری از عراقی ها به آرامی به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. وی گفت روزانه 2,000 نفر وارد سوریه می شوند و این فقط آماری است که در دفاتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به ثبت رسیده و گمان می رود ارقام واقعی بیش از این باشد. به گفته ران ردموند طبق آمار موجود حدود 1,600,000 عراقی در خارج از عراق و عمدتاً در اردن و سوریه زندگی می کنند، اما تعداد پناهجویان عراقی در کشورهای ترکیه، لبنان، مصر، کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا هم رو به افزایش است. برخی از این عراقی ها طی 1 دهه پیش کشورشان را ترک کردند، اما بسیاری هم از سال 2003 آواره شدند. ران ردموند، سخنگوی کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در حال حاضر تمرکز ما از کمک به بازگشت عراقی ها معطوف به کمک به عراقی هایی شده که به دلیل نبود امنیت و آرامش کشورشان را ترک می کنند. ران ردموند میگوید علاوه بر 1,600,000 عراقی پناهنده به کشورهای دیگر، حدود 1,500,000 نفر هم در داخل عراق جا به جا شده اند. این جا به جایی همراه با تداوم خشونت ها یک مشکل عظیم انسانی ایجاد کرده و به معنای سختی های شدید هم برای آوارگان و هم برای جامعه میزبان است.
مریم احمدی و مشکلات امروز عراق. انفجار بمب در ایستگاه پلیس در عراق 6 کشته داشت. بمب در یکی از کلانتری‌های شهر هله کار گذاشته شده بود. به گفته مقام‌های عراقی، سرهنگ سرامل مأموری رئیس واحد ضد شورش عقرب نیز در میان قربانیان است. 12 پلیس نیز در انفجار زخمی شدند. فرمانده ارتش بریتانیا میگوید از سخنان او در مورد خروج نیروهای آن کشور از عراق برداشت نادرستی شده است. جنرال ریچارد دانات، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح بریتانیا، میگوید از گفتگوی او با روزنامه انگلیسی دیلی میل خارج از متن نقل شده و میان وی و دولت بریتانیا در مورد خروج سربازان این کشور از عراق اختلافی وجود ندارد. روزنامه دیلی میل گزارش داد جنرال ریچارد داناش در مصاحبه با این روزنامه گفته است حضور نیروهای بریتانیایی در عراق مشکلات امنیتی در آن کشور را تشدید می کند و خطرات امنیتی در دیگر نقاط جهان را افزایش می دهد و سربازان بریتانیایی به همین دلیل باید از عراق خارج شوند. در حال حاضر حدود 7,000 سرباز بریتانیایی در عراق مستقرند که اکثرشان در استانهای جنوبی خاصه در بصره خدمت می کنند. سخنگوی دولت عراق روز جمعه بر لزوم ماندن نیروهای ائتلاف در این کشور به منظور برقراری آرامش و ثبات تأکید کرد. آنکارا میگوید فرانسه در موضعی نیست که بتواند به ترکیه دست حقوق بشر بدهد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت آنهایی که قصد موعظه ما را دارند باید اندرزهایشان را برای خود نگه دارند. سخنان نخست وزیر ترکیه واکنشی بود به تصویب لایحه غیرقانونی بودن انکار کشتار ارمنی‌ها در ترکیه در زمان جنگ جهانی اول در مجمع ملی فرانسه. به پایان برنامه خبری رسیدیم. توجه شما را به سرخط خبرها در ساعت 10:30 دقیقه جلب می‌کنم.